رادیو جادی شماره 173 دلت روشن باشه حتی اگه برق نیست. 15 مرداد 1403، این دفعه تاریخ رو درست چک کردم. درست نمیشه گفت تکنیکی، وسط های سالی، چون اولی 31 روزه یه خورده چولگیمون به سمت چپه، ولی اگه نمونه منحنی اینجوری باشه، ولی چولگی به اون یه خورده به سمت یه چیزی متمایل بودن یک نمودار گفته میشه. چولگی به چپ 15 مرداد هست، تقریبا وسط های سال، سمبولیک میتونیم بگیریمش وسط سال. برق نیست، من یه 2 ساعتی هست منتظرم برق بیاد، رادیو رو سرهم کنم، دیگه برق نیومد، من بعدش نمیتونم خیلی بیرون باشم، تو باشم، پشت رادیو باشم و برم سر کار. در نتیجه گفتم که با هر چی که داریم رادیو رو ضبط کنیم، اگه میگیم هفته یک بار در چنین کشوری اینجوری هم میشه، نمیتونیم ضبط کنیم برای فرد. امیدوارم که دوربینا دوام بیارن، من نمیدونم دوربینا چقدر باتری داره، به هر حال شروع میکنیم ببینیم چی میشه. دلتون روشن باشه. توی این شماره 4 تا خبر بیشتر نداریم که 2 تاش هم کوچولو هن. دلیلش هم اینه که برق نیست، من نمیتونم لینکامو باز کنم، اینترنت هم قطع میشه. من یه نظریه دارم که ایران داره به سمت یک سراشیبی از تخریب میره و زیر ساختا درست نمیشن و اینجور چیزها. برق که میره، حالا مستقل از اینکه برق نباید بره، چه برسه به پای تخت یک کشور در ساعت ظهر کاریش، حالا ایده اینی که نه جاهای کوچیک‌تر طبیعی برق بره، دور افتاده طبیعی برق بره، که اصلا یه لولی از 100 سال پیش که ما فکر می‌کردیم که پایتخت خیلی مهمه. الان خیلی از کشورها شهرهاشون تقریبا از نظر امکانات زیرساختی برابرن، برای اینکه همه حق زندگی دارن. یک دو، نباید همه چی متمرکز باشه توی یه جا، هر چقدر پخش در کنی نتیجه بهتری می‌گیری. ولی برق که میره، انتظار میره دیگه لااقل دکل مخابراتی آنتن داشته باشه، به این معنی که برق اضطراری داشته باشه، سویچ کنه روش و غیره و غیره. فعلا برق رفته، همه چی رفته، حتی اینترنت هم نداریم که من لینکام رو باز کنم. در نتیجه با 4 تا خبر میریم سراغ خبر. اولین خبرمون یه رباتیه که کار دندون پزشکی انجام میده. ربات دندون پزشکی که یک عملیات کامل جراحی و درست کردنه، چی بهش میگن؟ روکش دندون و نصبش رو همش رو کاملا اتوماتیک انجام داده با AI. وقتی ما میگیم ربات، منظورمون آدم آهنی کامل نیست، یه بازوه که یه سری کار میتونه بکنه. ممکنه بعضی از این وحشت زده بشن که بخوابند یه دونه ربات بیاد دندونشون رو درست کنه، چون وقتی آدم درست میکنه و از اونشه برسه به اینکه ربات درست کنه. خیلی هم اینجوریه که من از دندون پزشکی میترسم، همه میترسیم، افراد کمی هستن که اوکی باشن یا خوششون بیاد باشه. در نتیجه ترس یه چیز خیلی حادتریه، من دیدم آدمایی که باید بیهوش کنن برای اینکه بتونن دندون پزشکی انجام بدن روشون. ولی در این مورد یه دونه بازوی مکانیکی که سرش اون ویژویژا و چیزهای دیگه دندون پزشکی وصله، متصل به AI هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، تونسته کل پروسه رو روی یک دونه بیمار انجام بده و نکته جذابش اینه که 8 برابر سریع‌تر از پزشک بوده. ربات توسط یک کمپانی توی بوستون ساخته شده به اسم پرسپتیو، با مزه است که اینا تو بوستونن خیلی هاشون، و کار اولی که میکنه با یه دونه اسکنر 3D کل دهن رو و لثه رو و دندون رو و از اون مهمتر برای من و شما عصب توی لثه و زیر دندون رو اسکن میکنه و میتونه تصویر دقیق بکشه. در شخص داره ویژویش میکنه، میدونه چقدر فاصله با عصب داره، بهش نمیخوره و بقیه چیزا. برخلاف اینی که در حالتهای بعدی، در حالت دیگه، خب پزشک فقط وابسته به سوادش هست، در اون لحظه همه چیز عصب رو نمیبینه، ولی این رو کامل میبینه. اول اسکن میکنه، با 90% دقت میتونه پوسیدگی ها رو تشخیص بده. تو این مرحله یه پزشک و بیمار با هم تصمیم میگیرن که پلن درمانی چیه. تو این مرحله ربات تصمیم نمیگیره، اینم خیلی ایده خوبیه، حتی پزشک هم نباید تصمیم بگیره. توی پروسه درمان بیمار باید مشارکت داشته باشه، اینجوری نیست که شما خراب شدین شما رو دادن دست یکی که بلد شما رو درست میکنه پس میده. این ایده های خیلی عجیبیه که خیلی 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 قدیمیه، که حالا با مزه است که همین تمثیل رو مثلا استفاده میکنن که اگر شما بیمار میشین خودتون رو به دست یک پزشک میسپرین، برای آیندهتون خودتون رو به کی میسپرین؟ ما وقتی بیمار میشیم خودمون رو به پزشک نمیسپریم، میریم با پزشک حرف میزنیم، پزشک نظر میده، ما نظرش رو میشنویم، نظر میدیم که آیا به نظر ما روند درمانی خوبه یا غیره و غیره. اگر رفتین تو بیمارستان نگاه کنین، یه تابلو زده، هنوز هم همه اینا رو توش نوشته. بیمار حق داره در پروسه درمان مشارکت داشته باشه و بدون چی میشه. بعد از اینکه تصمیم گرفتین دوباره میرین میشینین زیر دست آدم آهنی یا ربات یا اون بازوه و شروع میکنه کار کردن. نکته باحالش هم اینه که در حالت عادی این جراحی تقریبا 2 ساعت طول میکشه. در این مورد خاص جراحی 15 دقیقه طول کشیده و اون 2 ساعت در 2 جلسه جداست، چون اول باید یه بار روکش رو درست کنه یه بار نصب کنه. تو این برنامه همش همزمانه و روش بسیار 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 بهینه تری. یه جوابی هم هست به همه گروهایی که میگن که وای یادی برنامه نویسی بخونی، من توی وبلاگ فلانی، وبلاگ که الان اصلا کم کم بشه مورد وبلاگ، من تو ولاگر فلانی دیدم که اصلا برنامه نویسی جایگزین شده با هوش مصنوعی، 5 سال بعد اصلا به درد نمیخوره. سوال اینه که خب اوکی، به جز این میخواین چی کار کنین؟ چیز جالب تری بلدین؟ میخواین برین سراغ علم جالب تری؟ میخواین برین سراغ بحث جالب تری؟ چی کار میخواین بکنین؟ جراح دندون پزشک اگر شده بودین، در این لحظه یه ربات کاملا جایگزینتون کرده بود به جز بخش مشاوره. برنامه نویسا حداقل دارن ربات‌ها رو میسازن. مینیمومش اینه که تمام اون هوش مصنوعی که میشنوین رو یه سری برنامه نویس دارن درست میکنن، هنوز که هنوزه. خودش رو بهتر نمیکنه به معنای اینکه واقعا خودش رو بنویسه نسخه بعدیشو. خودش میتونه خودش رو با آزمایش بهینه کنه. خلاصه این خبر جالبی بود. یه بارم چند روز پیش توی یه دونه بقالیه که به من گفته سلام علیک کرد و خیلی خوشحال شد و پیک بود اومد بقالی تحویل بگیره، یه گپی زد و گفت میشه سمتون رو من می‌خواستم برنامه‌نویسی بخونم ولی بعدا شنیدم که برنامه‌نویسی داره جایگزین میشه و فعلا ول کردم. ایدم اون این بود که بقالی، پیک، اینا جایگزین نمیشن، برنامه‌نویسی جایگزین میشه. همیشه ببینید که اگه این توش یه اشکالی می‌بینین کار بهتره رو بکنین، نه اینکه هیچ کاری نکنین تو اینکه یه مشکلی می‌بینین. به قول امروزی ها من در مورد فیلان بهمان، آره چون خیلی خیلی گرم لباسم پوشیدم اومدم یه سری آب یخم درست کردم بخورم. کتابچه دانجنز اند دراگنز در سال 2024 با لایسنس آزاد کریتیو کامنز منتشر خواهد شد. اینم خیلی باحال بود. دانجنز اند دراگنز که خب خیلی تو ایران شناخته شد با بیگ بنگ تئوری به طور خاص، خیلی 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 جذاب بود. بذارم کتابچه خودم رو بیارم. شما اگه میخواین دانجنز اند دراگنز بازی کنین که توی بیگ بنگ تئوری خیلی توی ایران مشهور شد، یک کتابچه دارین، این پلیرز هندبوک، کتاب راهنمای بازیکناست. مثلا اگه من میگم من یه بازیکن مدل فلان اینجوری فلان بهمانم، این کتابو میشینم میخونم با حوصله و میبینم من فلان کارو میتونم بکنم، اگر فلان چیزو کسب کنم این امکان برام به وجود میاد، در صورت اینجا میتونم این کارو بکنم، هیولای فلان چه جوریه، مسیر فلان چه جوریه، همه رو توضیح داده. این کتابو میذارین جلوتون، بعد طرف میگه شما وارد یک قلعه شدین چیکار میکنین؟ من میگم من بو میکشم. یارو میگه با بو کشیدن چیزی پیدا نمیکنین. میگم من این تلسم رو دارم که باعث میشه این شخصیت من با بو این کارو بکنه. میگه یه تاس بریز اگه بیشتر از 6 اومد بو بکش، تاساش 21ه و چش بیشتره، در نتیجه بو میکشم و میفهمم که یه دشمن اینجا قایم شده و همه میگن احتیاط کنین. بعد یارو به من جواب میده که یه شماره من در مورد دانجنز اند دراگنز دارم و میتونم براتون لینک کنم. الان هم شماره چند اینترنت هم ندارم که سرچ کنم، ولی علل حساب از من قبول کنید. این کتابچه باعث شد که همه بشینن بخوننش، حالا کتاب دیگه هم داره در واقع 3 کتابه، و شروع کنن دانجنز اند دراگنز بازی کردن. اتفاق باحال اینه که تو نسخه بعدی 2024 کتاب کریتیو کامنز میشه، یعنی هر کسی میتونه ازش استفاده کنه، کپیش کنه، حالا برای استفاده قسمت‌هایش رو تغییر بده و بقیه چیزها به شرطی که منتشرش کنه همه حق استفاده ازش رو خواهند داشت. تصمیم خوبیه تو ادامه بحث‌هایی که ما می‌کنیم در مورد لایسنسینگ. یه ویدیوی لایسنس من 15 سال قبل بدم و خیلی کار سختیش، خب خیلی گسترده است ولی سراغش هم نمی‌رم، دیتاش جمع شده. ولی در واقع این کتاب دزدیه که دست من می‌بینین دیگه، به عبارتی حداقل یک PDF رو دانلود کرده، چاپ کرده، من ازش خریدم. ولی اگر کریتیو کامنز باشه همه حق دارن ازش استفاده کنن و این باعث میشه بهتر هم بشه. خیلی از چیزهای خوب کریتیو کامنز میشن، بقیه بهش مشارکت میکنن، بقیه تغییرش میدن، فلان دوست اصلاح میکنن، تصویب میشه، میره رو ورژن بعدی و در این حال هنوز کتابو میخرن چون دوست دارن بشینن بخوننش، یا پی دی افشو میخرن، یا کمک مالی میکنن، یا چون دانجنز اند دراگنز آزاده همه دنیا میتونن بیشتر بازی کنن، ابزارهای دیگه اشو شروع میکنن میخرن، منشورتر میشه فرانشیزش و یک کلمه چیز دیگه. خلاصه اینم یه خبر دیگم. خبر بعدیمون اینه که چیزا یادتونه ماجرا شد دیگه، کراود استرایک که باعث شد همه ویندوزا بلو سکرین بدن، تو دنیا اون شلوغ پلوغیا پیش بیاد و بقیه چیزا. یکی سایت درست کرده به اسم کلاون استرایک، کلاود استرایک میشه مثلا هجوم کلاود، این میشه کلاون استرایک، هجوم دلغکا، و از اول تا آخرش مسخره کرده این ماجرای کلاود استرایک و کارهایی که کردن و بقیه چیزها. این به جای خودش خیلی خبر فوق‌العاده‌ای نیست. چیزی که خیلی عجیب شد و این اومد تو اخبار و هکر نیوز و غیره این بود که کراود استرایک شکایت حقوقی کرده علیه این سایت که این سایت کپی رایت ما رو نقض کرده، با اینکه اسمش هجوم دلغکاست، و میخواد این سایت رو بیاره پایین از طریق وکلاش، که خیلی خبر دیگه بین هکرها داغ شد، چون ایده این بود که آقا یکی باهاتون شوخی کرده دیگه، شما این گند رو زدین، حالا یکی اومده مسخرهتون کرده، شما کارتون رو ول کردین، گندکاریتون هم ول کردین، اومدین شکایت داره میکنین از اونی که مسخرهتون کرده. این یه تیکش. تیکه دومی که مسخره کردن حق آدم هاست، چیز بدیه، به خصوص توی سری فرهنگ ها. مثلا تو ایران بچرخین، طرف یه چیز خاصی رو توی اینستاگرام میذاره، برای خودش جالبه، خیلی از خارجی‌ها که بچرخین، منظور اروپای غربی و آمریکای شمالی همش اینجا از خارج، میبینین که طرفدارای اون چیز زیر صفحه یارو قربان صدقش هم رفتن که وای چقدر تو بامزه ای این شکلی. توی ایران یک کلام آدمی که از اون خوششون نمیاد فالوش کردن و بهش فوش میدن که چرا اینجوری. ایده اینه که شما چیزی رو فالو کنین که دوست دارین. اما ذات اینی که من میتونم یکی رو مسخره کنم مشکل قانونی نداره. درسته که مسخره کردن خوب نیست، ولی حقوق یک جای دیگه ای تعریف میشه. حالا در این مورد خاص به این میگم پارودی، دست انداختن. دست انداختن کسی که در قدرته، که کاملا نیازمندی مثلا. در اصل اتفاقی که میفته تو کشورهای مثل ما مسخره کردن خیلی خیلی عادیه. همینی که شما میرین تو گروه قدرت دیگه هیچ کس حق نداره در مورد شما حرف بزنه، شوخی کنه باهاتون یا هر چیزی. داستاناشو حالا میدونیم به اندازه کافی. در این مورد هم کراود استرایک یه شرکت بیزنسی خیلی بزرگه با یه گند بزرگ. یکی اومده یه شوخی باش کرده. قانوناً آزادی بیان دفاع میکنه از اینی که حق داره این شوخی رو بکنه. از اون طرف هم مستقل از بحث‌های حقوقی یه بحث جدی اینه که شما این همه گند زدین، الان وکلاتون تنها کاری که دیگه نباید بکنن برن سراغ کارهای دیگه اینه که بیان شکایت کنن از یه یارویی که سایت درست کرده. خلاصه اگه دوست داشتین clownstrike.lol هم ببینین که دومینش هم بامزه است. و آخرین خبری که داریم تو نبودن برق اینه که سایت hackerone.com یکی از سایت‌های باونتی بزرگه. خوبیش اینه که خبر زیاد ندارید، من چون میشه خیلی حرف زد. هکروان باید یه خورده میزن رو سرم. هکروان یکی از بزرگترین سایت های باونتیه. باونتی به این معنی است، باونتی کلن به مثلا یه جیزی قایم شده میریم گنج رو پیدا میکنیم و اینجور چیزا میکن. باگ باونتی که تو ایران هم خیلی مشهور شده اینه که شما یه باگی رو پیدا میکنین، گزارش میدین به صاحب باگ و صاحب باگ بهتون یه پول میده. دلیلی که تو ایران مشهور شده خب همین ماجراست که دلار خیلی ارزشمنده و آرزوی راحت تری هم هست. استخدام شدن در یک شرکت بین‌المللی آرزوی دورتریه. ممکنه ماهی 4000 دلار به شما حقوق بده. باگ باونتی ممکنه وقتی خیلی خوشحالین 1000 دلار، 5000 دلار یه چیزی هم چیزی حقوقی به شما بده و ماهانه دیگه نیست، یه بار پیش میاد. و کار بردردسرتری، حالا خیلی هم باحال، خیلی هم دوستش دارم، نمیگم بده. ولی تو ایران خیلی حالا در واقع رو بورس فعلا و این شکلی اتفاق میفته. چیزی که میخوام بگم خیلی مهمه برام اینه که باگ باونتی این شکلی نیستش که شما برین الان بگین من یه باگ از فلان جا پیدا کردم به من زیادی میل میدنن، جادی چجوری بهشون گزارش بدم برام پول بفرستن. حالت عادی برای شما هر جا گاگ پیدا کنین پول نمیفرستن که، هیچی، کارتون هم ممکنه جرم باشه. حتی خیلی وقتا پیش میاد یه سایت بی ربط شما یه مشکلی پیدا میکنین، بهشون خبر میدین، تشکر میکنن، فیکس میکنن، یا حتی براتون یه جایزه ای میفرستن، یا معمولا سرویسشون رو برای شما میفرستن. مثلا chess.com یه باگ پیدا میکنین براتون میگه اکانت یک ساله میده بهتون. چیزای این مدلی خیلی زیاده، یا حتی یه پولی. ولی اگر شما واقعا میخواین به عنوان شغل روش کار کنین، باید جایی کار کنین که طرف گفته بیا منو چک کن. تو ایران که این قانون دیگه خیلی مسخره تصویب شده، اینا که شما تستم بکنینش فکر میکنم میتونه مجرمانه حساب بشه. این طرف میاد شکایت کنه که چرا داشتن تست میکردن سیستم ما رو. ولی شما باید برین تو پلتفرم های باگ باونتی، خارجیش هکروان، ایرانی هم چند تا داریم، ببینین کی گفته که بیاین سایت منو چک کنین. دقیقاً میگن فلان جاشو چک کنین، اینجوری حمله نکنین، این کارو نکنین، این مجموعه رو با این روش چک کنین. اگر شما تو اون مجموعه ثبت نام کردین طبق قانونش، باگی پیدا کردین، گزارش دادین، باونتی حساب میشه. اینجوری نیست که شما رندوملی یه باگی از جای پیدا کنین بهتون پول بدن. کلا خیلی راحت هم اینا پول نمیدن، خیلی وقتا به پیچیدگی زیادی هم میخوره، پولای عجیبی هم نمیدن. اما اخیراً تو هکروان کوین بیس که خب یه صرافی بزرگ کریپتویه، شاید بزرگترین و مشهورترینش، نشون داده که یک نفر 500 هزار دلار باونتی گرفته، یوزری به اسم سرتیک. لود نمیشه اینجا، مهم نیست، اینترنت نداریم، ولی سرتیک یه یوزری بوده توی هکر وان که همه توجهشون جلب شده، 500,000 دلار باونتی گرفته از کوین بیس. نگفته مشکل چیه، ولی خیلی خیلی این باونتی بزرگه دیگه. شما در یک باگ پیدا کردن 500,000 دلار گرفتین. در نتیجه خیلی 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 باحال بوده. تا حالا نزدیک 2,000,000 دلار کوین بیس باونتی داده که 1,000,000 دلارش اینجا بوده. به طور متوسط باونتیایی که میده 200 دلاره، یعنی به ریال هم حساب کنیم درآمد نیست. یه چیز دیگه هم اضافه کنم که معمولاً باونتی بگیرها این شکلی نیستش که یه دانش بسیار وسیعی دارن در حوزه تمام حوزه های هک و بعدن یه سایتی رو فیکس میکنن، چک میکنن. معمولاً برعکسه. شما یه چیز خوبی رو بلدین و اون رو رو هر چیزی که میرسین تست میکنین. میبینین خیلی ها این شکلی هم. چون به هر حال یه کالم آدم دارن سعی میکنن تو هکروان باونتی بگیرن. در نتیجه باگ های خوب دم دست توش کمه. هر چند که وقتی شروع میکنین کار کردن میبینین که چیزای راحتی هم پیدا میشن. تو خیلی جاهای نرم افزار اینجوریه. هنوز من دیروز یه باگی پیدا کردم توی بیت کوین و حل کردم. باگ گویی بود، باگ مهمی نبود، ولی موندادم که این چرا از 2021 هیچکی حل نکرده که این درست شده. خیلی واضح بود، ولی در نهایت نیروی کافی ندارن، نیروهای خیلی حرفه‌ای‌تر چیزای بی‌مزه‌تر رو سراغش نمیرن. یه باونتی 500 دلاری رو یه آدم سوپر حرفه‌ای اصلا دنبال نمی‌کنه. ولی خیلی وقتا اینجوریه که شما یک مهارتی رو بلدین و تو هر چی که میاد لیست میشه توی سایت‌های باونتی، اون رو سریعا شروع می‌کنین تست کردن و اگر بود گزارش میدین. به هر حال جادی بودم در رادیو گیک سریع و سیر. این شماره رادیو جادی شده الان‌ها. دلتون روشن باشه، برقتونم بیاد. تو ایران که معلومه هیچ خبری نبوده و پایان کار وباموز رو داشتیم، مال محمد جورجندی. من هیچ وقت خیلی دقیق نمیشناختم، دنبال نمیکردم. من کلا کار خودم رو میکنم، خیلی بقیه رو نمیشناسم. یه بار یه کیسی پیش اومد که اصلا پرسید که نظرتون در مورد جورجندی چیه. گفتم جورجندی کیه؟ بعد یه جوری خندید که یعنی مثلا دارین بهش متلک میگین. واقعا اون موقع نمیشناختم. بعدن وباموز رو دیدم و خب کار دیگه جورجندی رو به نظرم آدم پرتلاشی میاد در حوزه‌ای که براش مهمه. یه بار یه مقاله نوشته بود که جادی همدست با یک سری دزد و اینجوری و یه کلمه چیزای عجیب غریبم جمع کرده بود که مثلا ببینید تو این عکس جادی هست، اونم هست. و من بهش مسیج دادم که من به هر حال چند هزار تا حتما عکس دارم با افراد مختلف در آی تی ایران، اصلا این معنی اون رو نمیده. من اصلا ربطی به این ماجراشم خیلی هم فکر می‌کنم معذرت خواهی گذاشت یا مثلا گفتش این مطلب اشتباه بود، مطلبو حذف کرد. ولی به نظرم آدمه، منظورم هیستوریمو در همین حد با هم. ولی یه بار یکم زده بود که چرا شما با هم هیچ وقت لایف ندادین. برای اینکه من با هیچ کسی هیچ وقت لایف نمیدم، نه اینکه حالت خاصی، اصلا کلا تو اون فضا من نیستم دیگه. رادیو خودم رو ضبط میکنم، کار خودم میکنم. ولی وباموز واقعا یکی از چیزهایی بود که بسیار شجاعانه، پرتلاش و قوی تلاش میکرد و هنوز به نظر من میکنه، واقعا امیدوارم ادامه پیدا کنه، در حوزه‌ای که خیلی 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 هم خطرناک و پردردسره، چون توش پولیه کلا برای دزدا هست، هم حوزه‌ایه که خیلی پرکشش دیگه، یعنی پرکشش، کشمکش، کشش نه، کشمکشه. در نتیجه خوشحالیم که این همه سال محمد جورجندی روش تلاش کرده و به نظرم بسیار جای تقدیر داره، چون این چیزهایی واقعا نباید از یه آدم در بیاد، اینا باید از یک بخشی از سازمان‌های حکومتی که بودجه می‌گیرن بره به سمت اینی که این اطلاعات عمومی ترویج بشه، جلوی دزدی گرفته بشه و بقیه چیزا. من هنوزم خیلی امیدوارم که واقعا محمد جورجندی ادامه بده کارش رو. من هیچ وقت مخاطبش نبودم، برای اینکه خب واقعا من گروه مخاطبش نیستم، ولی خیلی یارو دیدم که ازش سواد دیجیتال قابل قبول یاد گرفتن، کارهای باحالی هم کرده دارن میشه. من بقیه زندگیش رو نمیدونم که بگم آدم خوبه یا آدم بدیه، ولی تو این حوزه کارش همیشه خوب بوده. امیدوارم ادامه دار باشه. وباموز بخشی از تاریخ به هر حال کریپتو ایران، کلاهبرداری ایران و این جور چیزاست. بنگلادش هم شرایطش خیلی خاصه. من خیلی دنبال نکردم راستش با جزئیات، ولی آخرین خبرایی که داشتم میدونم برای رادیو این بود که دانشجو رسیدن به پایتخت، کاخ فیلانی که از 2009 رئیس کل بوده، بالاخره کشور رو ترک کرده و به امیدواریم که حداقل یک نیم قدمی در دموکراسی باشه به سمت چیزی که آدم‌ها میخوان. جواب این چیزها فقط کشتن آدم‌ها نباشه. یه بارم طرف بپذیره که باشه من میرم، آره خوشبختانه رفت، البته توصیه نمیخوام. ایمیل هم رامین یه ایمیل زده بود، گفته بود که 2 ساله یه آپدیت برای فیدیبوکش اومده، یه ابزاری که روش کتاب میتونیم بخونیم مال فیدیبو، و بعد از اون آپدیت کتابخون دیگه فایل های غیر از فیدیبو رو نمیخونه. دو سال گفته هر وقت با پشتیبانی زنگ تماس میگیریم میگن که قرار آپدیت بیاد و درست بشه و یک سال اخیر دارن اینو میدن. دریغ از هر گونه اقدامی. واقعا وقتی من ابزار میخرم اگه بتونم باش کارهای بیشتری بکنم احتمال بیشتری داره که اون ابزار رو بخرم. اگه پلیر هند بوک من آزاد میشه احتمال بیشتری داره که من بازی کنم. اگه رو فیدی بوک هم میتونم بگم که من میخوام یه کتاب خون بخرم بهم بگن فیدی بوک بخر، هم کتابای فیدی بوک رو میخونی هم هر چی پی دی اف خودت داری میخونی هم ایپاباتو میخونی، خیلی احتمال بیشتری داره یه فیدی بوک بخرم تا به من بگن فیدی بوک حتما فقط باید خودت کتاب بخری یا آره. از پیتریون های جدیدمون تشکر میکنیم. محمد چالکی یک کانتریبیوشن، ما مدلی داریم که unbelievable پیتریون باید بهش بگیم، نمیدونم چرا impossible نوشتم، عوض کردنش هم سخت. مرسی. AL یا AI نیما فروغی و محمد رضا عباسیان پیتریون های جدیده مونن، تشکر میکنیم. پیتریون برای من خیلی خوبه. patreon.com/jadijadi میتونیم برین و اگر جادی رو دوست داریم و رو تو موثر بوده در طول زمان فکر میکنیم مفید بوده به جایی که رسیدین و الان حقوق دائمی در جهان میگیرین نریم، خیلی خوشحال میشم که مثلا بگیم ماهی 3 دلار میتونم بدم، ماهی 5 دلار، ماهی 10 دلار یا هر چیزی که به نظرتون معقوله. اون گفتم AL یا AI، I و L مثل همان دیگه، آی بزرگ تو خیلی از فونت‌ها شبیه L کوچیکه، شبیه یکه، اینا خیلی میتونن شبیه هم باشن. یه جور تقلبی دیدم اخیراً خیلی فعال شده، مثلا اگه من همه جادی رو با حروف بزرگ نوشته بودم توی تلگرام یکی دیگه میتونه یه اکانت درست کنه به جای آیاش ال کوچیک بذاره، یکی که همینجوری میبینه فکر میکنه جادیه چون همون خطه یه دونه خطه دیگه ال کوچیکه و یه جوری انگار اسم رو میتونه تقلب کنه. محمد امین پرچمی 10 یورو کمک کرده بود، یه ویدیو هم داده که باید بعدم ببینم نظرمو بگم، هنوز نگاش نکردم. امیروفسکی یه قهوه داده بود، تمدن فکر کنم دوست خیلی قدیمی مونه، یه دونه قهوه خریده بود، یادی کرده بود از زمان وبلاگ ها و اینی که بخشی از اینترنت برای ما وبلاگ ها بودن، گفته بود که کاش لینک های رادیو رو به وبلاگ اضافه کنی. فکر کنم هستش لینک های رادیو، در واقع کامل ترین ورژن رادیو چون لینک خبرها رو میذارم توی وبلاگ هست. به هر حال خندون باشین، میریم سراغ پیام ها. علی نوشته با توجه به مطالعات اخیرم میدونم که تعداد متولدین مرداد یا آگست و سپتامبر خیلی زیاد، از کجا میدونه؟ چه مطالعه کرده؟ ممنون میشم تولد برادرزاده عزیزم محمد حسین رو تبریک بگی، با توجه به استعداد و پشتکار و خلاقیت و هوشمندی خوبی که داره از طرف خودت براش آرزوی آینده فوق‌العاده بکن. امیدوارم آینده فوق‌العاده باشه. یادآوری هم بکن که روزهای سخت میگذرن، حتما میگذرن. خوب یه زمان اینه که ما باشیم نباشیم، ما سختمون بگذره خوشمون بگذره، زمان با سرعت ثابت تقریبا میگذره. البته روز بعدش یعنی 16 مرداد تولد خودمه، رادیو 16 مرداد منتشر میشه، ولی فقط همون روز لطفاً تبریک بگو. دیگه گفتم علی، چاره‌ای نداره. آره، به علی و محمد حسین تبریک میگیم 15 و 16 مرداد رو. البته 15 فکر کنم نبود. بالاخره بحث پیچیده‌ایه. مرتضی 31 مرداد تولد 33 سالگیشه. اگه دوست داشتم یه تبریک بگم که گفتم به هوش مصنوعی علاقه داره، اما فقط علاقه. تا وقتی که تو رادیوی 171 با اون دوست عزیزمون صحبت کردیم من لذت بردم و اینکه خودت هم توی ویدیو آموزش دادی، تبلیغات شد که تبلیغات من شد. آره، خلاصه مرتضی جان سیوی که مرداد تولدت مبارک باشه، با تلاش همینجوری چیز یاد بگیر برو جلو. و آخرین نفرم سجاده که گفته تو رادیو 172 یه پیامی از طرف سجاد داشتین، یه سجاد دیگه است که میگفت من سجادم، قاطی نکردین که رادیو گیکه یا رادیو جادیه 173 ایم. سجاد به یه سجاد دیگه که تو رادیو قبلی گفته بود از یه گوشه ایران که فاقد هویته به خواهرش مژگان پیام میده جواب داد. سجاد شماره 173 گفته میخواستم بهش بگم که ناامید نشو، منم تا 8 سال پیش یعنی 26 سالگی تو ایران بی هویت بودم، مسیر خیلی سخت بود و همچنانم هست، ولی الان تو فرانسه اوضاع بهتره، حداقل دارم گواهی نامه‌ام رو تازه گرفتم، تو دیتا سنتر کار میکنم و بهت میگم که به تلاشت ادامه بده، یه روز به هدفت میرسی و اون موقع لذت خواهی برد. از مسیرم لذت ببرین، چاره ای نداریم. امیدوارم بهتون خوش بگذره. برقم بیاد، من میرم دوش بگیرم، عرق داره چیک چیک ازم میچیکه. به یاد اون استادی که میگفت ماهیا اشک میریزن چیک 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 تو برکه.